سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. ای خدای لشکرها، روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم. آمین. شروع فصل 12. تسلی یافتن برای تسلی دادن. یک روز دوستم بیل به طور غیر منتظره برای مشاوره به دیدنم آمد. او حدود 18 ماه پیش از این دعوت شد که شبانه یک کلیسای بپتیست بشود. در مدت یک سال و نیم خدمت شبانی بیل، خدا کلیسا را خیلی برکت داد و عده زیادی نجات پیدا کردند و خانواده های زیادی مشمول برکات فیض بخش خدا شدند و کلیسا از هر نظر پیشرفت کرد. با وجود این، عده‌ای از رهبران کلیسا از آنچه که اتفاق می‌افتاد دلخوش نبودند. آنها مدت مدیدی کلیسا را تحت کنترل خود داشتند و حالا احساس می‌کردند که کلیسا کم کم از زیر نفوذشان خارج می‌شود. متأسفانه به جای اینکه از کاری که خدا انجام می‌داد خوشحال بشوند، شروع به کارشکنی و انتقاد از بیل و خانواده اش کردند. ادعا کردند که بیل به اعضای سالمند کلیسا زیاد نمی رسد. در ضمن او را متهم کردند که موعظه هایش زیادی بشارتی هستند و سبک مدیریت او نیز درست نمی باشد. وقتی بیل درد دل خود را با من در میان گذاشت، موقعیت او را درک کردم. زیرا خود من هم مدتی قبل در کلیسا با وضعیتی نظیر او روبرو شده بودم. ابتدا اجازه دادم که او حرفهایش را بزند. آن وقت من هم داستان خودم را به وی گفتم. عصبانیت ها و سرخوردگی های خودم را توصیف کردم. به او شرح دادم که بارها خواستم حق اعضای کلیسا را کف دستشان بگذارم و کار کلیسا را رها بکنم. بعدها به او توضیح دادم که چطور خدا با روش های عجیب و حیرت آوری امانت خود را به من و خانواده‌ام نشان داد. آیات و اتفاقاتی را که باعث عوض شدن تصمیمم شدن با او در میان گذاشتم و بعد به او گفتم وقتی تصمیم خود را عوض کردم و از کلیسا نرفتم، خداوند چه کارهایی را یکی پس از دیگری در کلیسای ما انجام داد. وقتی صحبتمان تمام شد، واکنش او به کلی تغییر پیدا کرد و نسبت به کار خدا در کلیسایش خیلی خوشبین شد. موقع خداحافظی باز هم برگشت و گفت: میدانی، اصلا مطمئن نبودم که بتوانم بیایم و تو را ملاقات بکنم. تازه هیچ فکر نمی کردم که تو قادر باشی موقعیت مرا درک بکنی. خدا را شکر که در هر دو مورد اشتباه کردم. جدن که خیلی تشویق شدم. این نه اولین باری بود که من داستانهایی نظیر آنچه بیل برایم تعریف کرد می شنیدم و نه آخرین بار. من مطمئن هستم که خداوند شبانان سرخورده و مایوس دیگری را نیز به دفتر من راهنمایی خواهد کرد. چرا این را می گویم؟ چون مطمئن هستم یکی از دلایلی که خدا اجازه داده است که من در خدمت شبانی خود سختی بکشم این است که بتوانم به سایر کشیشانی که با وضعی شبیه من روبرو می شوند راهنمایی و تسلی بدهم. خدا می خواهد هر کدام از ما دیگران را تسلی بدهیم. اما قبل از اینکه داوطلب این کار بشوید، یک موضوع را از نظر دور نکنید و آن این است که کسی که خود نیازمند به تسلی نبوده است، نمیتواند تسلی دهنده خوبی برای دیگران باشد. پس اکنون به یک دلیل دیگر که خدا اجازه میدهد در زندگی ما سختی و مشکلات وارد شوند برمیخوریم و آن این است: خدا میخواهد ما را تشخیص کند تا دیگران را تسلی بدهیم. یاد گرفتن از طریق دشوار. این موضوع را هم مثل بسیاری از درس‌های دیگر زندگی میبایستی از راه دشوار یاد میگرفتم. سالها درباره مشاوره خانوادگی دیدگاه ساده‌ای داشتم. فکر می کردم اگر مردم فقط به گناهان خود اعتراف بکنند، می توانم بقیه عمر خود را به خوبی و خوشی بگذرانند. به همین دلیل وقتی زن و شوهری که اختلاف زناشویی داشتند به دفترم می آمدند، اول به مشکلشان گوش می دادم و بعد گناهانشان را به آنها گوش زد می کردم و یادشان می دادم چگونه آنها را اعتراف بکنند. چند آیه هم از کتاب مقدس به آنها می دادم که حفظ بکنند. بعد با آنها دعا کرده روانه منزلشان می کردم. روش جالبی بود چون کمتر لازم می شد که جلسه دومی با آنها داشته باشم. بعدن متوجه شدم که دلیل نیامدن مجدد آنها این نبود که من در کار و روشم موفق بودم، بلکه به این دلیل بود که مردم دیگر نمی‌خواستند وقتشان را با صحبت کردن با من تلف بکنند. اشکال من این بود که قبلا ندیده بودم یک زوج مسیحی اختلافات خود را چگونه حل و فصل می‌کنند. ناپدری یا مسیحی نبود و من هیچ وقت ندیده بودم که او و مادرم بتوانند با موفقیت اختلافاتشان را حل بکنند. من و همسرم آنا نیز هیچ وقت مسائل بزرگ زناشویی نداشتیم. در نتیجه جدن فکر میکردم اگر زن و شوهری خدا را صمیمانه دوست بدارند و همیشه به گناه خود اعتراف بکنند، همه قضایا به خوبی و خوشی فیصله پیدا خواهند کرد. حالا خودتان تصور کنید که چه نوع تسلی به زوجهایی که واقعا دچار مشکلات عمیق بودند می دادم. اما بعدن خدا از یک مسئله در زندگی شخصی من استفاده کرد تا حساسیت مرا در این مورد بیشتر بکند. وقتی که در سال 1970 به کلیسای آتلانتا منتقل شدم، آنقدر سرم به کار کلیسا مشغول شد که از خانواده خودم غافل شدم. سالها طول کشید تا متوجه شدم چقدر اشتباه کردم. همسرم در این میان خیلی صدمه خورد، زیرا در تمام آن مدت به طور لازم به نیازهای او نرسیدم. گاهی مطمئن نبودم که می توانم به این وضع ادامه بدهم یا خیر. اما خدا لابلای آن روند دردناک هر کدام از ما تسلی دهنده ای ساخت، زیرا در دقایق بسیار مشکل زندگی ما به طرز بسیار شیرینی کار کرد. گاهی توسط دوستان با فتانت و گاهی توسط کلام زنده‌اش. بارها اتفاق می افتاد که فقط یک آرامش غیر قابل توصیف روحم را در بر می گرفت. خدا به معنای واقعی کلمه ما را تسلی می داد و تشویق می کرد. به همین دلیل امروز قادر هستم که احساس زنان و شوهرانی را که روبرویم می نشینند و شدت رنج اشک می ریزند درک کنم. من می توانم احساس کسانی را که صمیمانه می خواهند عوض بشوند ولی نمی دانند از کجا شروع کنند درک بکنم. می توانم احساس زنی را که به شوهر خود عشق می ورزد ولی احساس می کند که محبتش در خلایی بلو جواب مانده است بفهمم. از همه مهمتر چون درد آنها را درک می کنم می توانم به آنها تسلی بدهم. مدت ها فکر می کردم که نیروی تسلی دادن فقط از رنج کشیدن ناشی می شود، ولی بعد متوجه کلام پولس در رساله دوم قرنتیان باب 1 آیات 3، 4 و 6 شدم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای جمیع تسلیات است که ما را در هر تنگی ما تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم. به آن تسلی که خود از خداوند یافته ایم. اما خواه زحمت کشیم این است برای تسلی و نجات شما و خواه تسلی پذیریم این هم به جهت تسلی و نجات شما است. که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم. خب عزیزان، به آخر این قسمت رسیدیم. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، کیست که از قدرت خشم تو آگاه باشد؟ زیرا خشم تو به عظمت ترسی است که باید از تو داشت. پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم، تا دلی خردمند حاصل کنیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.